به نام خدا، سلام. خوش آمدید به اولین قسمت از پادکست ساریا. ساریا یک دوره همی صمیمانه وبلاگ نویس هاست که در نشانی sariab.ir sariab.ir در دسترس. من محمد طیبی، مجری و میزبان این اپیزود هستم. برنامه ساریاب این بوده که مطالبی که دانشگاه به خوبی پوشش نمیده، مثل مهارت‌ها، مثل صحبت‌هایی که در رابطه با کسب درآمد هست، مثل خیلی مطالب دیگه، مثل علم‌های روز، اینها رو بیاریم در قالب یک سری وبلاگ، یک سری پست‌های وبلاگی بیاریم منتشر بکنیم و همه اینها رو در یک هاب جمع کنیم به اسم ساریا. نویسنده‌ها تا به امروز همه دانشجو بودن. نتیجه این میشه که یه عالمه مطلب داریم که با هدف کاربرد نوشته شدن از زبان یک سری کسایی که توی شرایط مشابه ما بودن. و ما البته سعی کردیم روی سایت یه سری امکانات پایه رو اضافه بکنیم، مثل قابلیت جستجو، مثل دستبندی مطالب، که پیدا کردن این مطالب راحت تر بشه. ساریاب مطلبی رو خودش هاست نمی کنه. محتوا روی ساریاب هاست نمیشه به جز این پادکست و ما مستقیم لینک میشیم به سایت کسی که اون محتوا رو نوشته، به اون وبلاگ، به اون صفحه اینستاگرامی، به اون پست توییتری، به خود محتوا ما وصل میشیم و این کمک میکنه که کپی رایت مطلب حفظ بشه، کمک میکنه که اگر کسی برنامه ای داره برای وبلاگش و برای اون محتوا و امکانات خیلی خاصی احتیاج داره، توی سایت خودش این کارها رو انجام میده. یک کمک دو طرف است بین وبلاگ نویس ها به ساریاب و ساریاب به وبلاگ نویس ها. ساریاب کمک میکنه وبلاگ نویس ها دیده بشن و مخاطب راحت تر به حجم گسترده تری و یک طیف گسترده تری از محتوا دسترسی داشته باشه. در ضمن اینکه وبلاگ نویس هم داره کمک میکنه به ساریاب که پیشرفت بکنه و یک اجتماع یا به قولی کامیونیتی خوب حول این تشکیلات شکل بگیره. فراموش نکنید که شما هم می توانید به جمع وبلاگ نویس های ساریاب اضافه بشید. یک پست، یک محتوا، یک فایل صوتی، یک عکس، یک پاراگراف متن هم ممکنه یک بخشی از محتوایی که ساریاب رو شکل میده باشه. پس اگر حرفی دارید که فکر میکنید به نفع دیگرانه و به دیگران کمک میکنه، حتما توی ساریاب به اشتراک بذاریدش. آخرین اپیزود هم میگیم که چه شکلی میشه محتوا رو برای ساریاب فرستاد و با مخاطباش به اشتراک گذاشت. این بود مقدمه بر ساریاب. حالا بریم راجع به موضوع همین اپیزود صحبت بکنیم که اولین پست هایی که در ساریاب ارسال شدن تحت عنوان پرونده دانشجویی. دانشجویی قسمت اول، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود. توی این قسمت نویسنده با این شروع میکنه که شما یا رشته کامپیوتر رو از روی علاقه قبلی انتخاب کردین، در نتیجه سری چیزها رو میدانید و ملاک بر موفقیت نیست، و یه سری چیزها رو نمیدانید که ملاک بر شکست نیست، و یا با اطلاع و علاقه قبلی انتخاب نکردین که باز هم دلیلی بر شکست یا پیروزی شما نیست. میاد راجع به برنامه 4 ساله مهندسی کامپیوتر صحبت میکنه که حالا لزوماً 4 سال هم نیست، ممکنه یه ذره بیشتر یه ذره کمتر بشه، اما به صورت نرمال 4 ساله. و میاد راجع به این صحبت میکنه که این همه ریاضی که داخل این چارت چیدن به چه درد میخوره؟ یکی از مهمترین سوالهایی که دانشجو دارن. به نقل قول میکنه از کپلر که گفته خدا جهان رو به زبان اعداد خلق کرد، و با این منطق شروع میکنه در رابطه با ورزش‌های ذهن صحبت میکنه، اینکه یک مهندس باید ذهن آماده‌ای داشته باشه اساسا، و در نهایت هم اینکه برنامه نویسی به چه درد ما میخوره. این قسمت اول یک مقدمه است بر قسمت های دوم، سوم، چهارم و پنجم و ششم که تا الان منتشر شده. قسمت دوم اما با عنوان از عشق، از امید، از فردا نمیترسی، این رو یک شاعر افغان میشه رو گفته و شعر بسیار زیباییه. توی قسمت دوم در ادامه قسمت اول میاد راجع به حقایقی که دانشگاه به شما نمیگه صحبت میکنه. سه تا حقیقت رو میاره. اینکه شما یک شهروند آزاد، توانمند و مسئول در مقابل زندگی خود و دیگران هستید. شما ممکن از استاد خودتان باهوشتر، باسوادتر و حتی با تجربه تر باشید. ممکنه. و اینکه برنامه نویسی و دست به گوگل بودن مهمترین توانایی های شما به عنوان دانشجوی مهندسی کامپیوتر، گرایش فناوری اطلاعات در درس های تخصصی و زندگی حرفه‌ای آینده است. همچنین توانایی حل تمرین، هنر مدیریت، حوصله برای یاد گرفتن چیز جدید و اینکه یه هوش ریاضیاتی و پژوهشی داشته باشید. اگر میخواید برید توی دانشگاه بعداً مشغول بشید به عنوان یک ساینتیست، به عنوان یک پژوهشگر، مهمه که در درس‌های ریاضیاتی، در حرف زدن به زبان ریاضی، در تفسیر کردن نمودارها، در مدل سازی مسئله ها توانایی داشته باشید. و همچنین در پژوهش هم که مهمه شما بتونید یک تحمل عجیبی در مقاله خوانی داشته باشید، از این کار لذت ببرید، نه تنها اینکه تحملش کنید. و میاد صحبت میکنه راجع به اینکه کاربرد هر درس توی رشته مهندسی کامپیوتر چیه. ساختمان داده و طراحی الگوریتم، پایگاه داده، سیستم عامل رو میاد اینها رو در یک دسته‌بندی قرار میده. ساختمان داده، طراحی الگوریتم، پایگاه داده، سیستم عامل، برنامه‌سازی پیشرفته، مقدماتی، ریزپردازنده، تجارت الکترونیک، هوش مصنوعی، تمام این درس‌ها فقط کافیه که یک درک خوب از برنامه نویسی پیدا بکنید همین ترمای اول. و همه این درس‌ها تبدیل میشن به شیرین ترین پدیده های زندگی شما. درس های ریاضی 1، ریاضی 2 و ریاضی مهندسی، معادلات دیفرانسیل و نهایتا مدار و سیگنال، اینها رو هم میگه با یک درک خوب از مشتق و انتگرال میشه جلو برد، میشه فهمید، میشه توش موفق بود. یک دستبندی دیگه هم برای درس ها در نظر میگه، درس های معماری و مدار منطقی با بخشی از سیستم عامل، اینها رو میاد توی یک دستبندی دیگه قرار میده و میگه اگر مدار منطقی رو خوب بفهمید احتمالا اینها رو خوب متوجه خواهی شد. همچنین در نهایت با ترکیبش با برنامه نویسی درس اسمبلی و ریز پردازنده هم شیرین خواهد. بعض از درس هم هستن که تخصصی رشته آیتی هم، مثل یک پارچه سازی، و یه سری درس ها رو مثلا که مدیریتی هم، مثل اقتصاد مهندسی و مدیریت استراتژیک، که اینها هم دارن در از اون تیکه هوش مدیریتی شما و هوش سازمانی و دید سازمانی شما رو قلقلک میدن. تا اینکه میرسه به قسمت سوم، اینکه برنامه نویسی رو از کجا شروع کنیم. سوال خیلی هست که برنامه نویسی رو از کجا شروع کنیم. ببینید وقتی که یکی میگه برنامه نویسی رو از کجا شروع کنم، شما بعد ازش اینو بپرسید. چه تیپ برنامه نویسی میخوای انجام بدی؟ اگر میخوای برنامه نویسی کنی برای بازی ساختن، مسیر دیگه چیز دیگه است. اگر میخوای برنامه نویسی کنی سایت بسازی، مسیر دیگه چیز دیگه است. اگر میخوای دانشمند علوم داده بشی، دیتا ساینتیست بشی، در از مسیر دیگه چیز دیگه است. اگر میخوای توی شرکت های صنعتی، سخت افزار صنعتی رو برنامه نویسی کنی، ربات های صنعتی رو برنامه نویسی کنی، سنسورها، اینها یک دنیای دیگری داره. اگر میخوای تو دیجیتال آرت کار کنی و اونجا کد بزنی هم یک مسیر دیگه ای داره. یعنی بستگی داره شما اصلا چه مسیری رو میخواید انتخاب بکنید برای اینکه در نهایت میخواید چه کاری بشین. خب یه سری بیسا فاندامنتال اصطلاحاً وجود داره، بهش میگن فاندامنتال، یعنی اساس پایه، که این اساس و پایه به کار میاد برای استارت زدن، برای اینکه گم نشید. حروف الفبایی رو باید یاد بگیرید. این حروف الفبا شامل این که تابع چیه، کلاس چیه، آبجکت اورینتد چیه، متغیر چیه، حافظه چیه، چه شکلی کار میکنه، سی پی یو چه شکلی اطلاعات رو میفرسته روی رم، چه شکلی از رم میخوانه، هارد دیسک کی وارد میشه، یه سری حرفای این شکلی، چه در مورد فاندامنتال، اینکه خود کامپیوترها چی هن، اصلا ما به چی میگیم کامپیوتر، و چه فاندامنتال اینکه زبانهای برنامه نویسی چی هن، کامپایلرش چیه، زبانهای سطح بالا چرا ساخته شدن، زبانهای ماشین چه شکلی هن، و این حرفا. اینها رو که شما یاد گرفتین، حالا باید بیاین گرایش انتخاب کنین. بگیم من میخوام توی گرایشم مثلا هوش مصنوعی کد بزنم. اونجا مسیر شما، ابزارهای شما متفاوته. چه شکلی شروع کنم؟ وقتی که انتخاب کردین که دوست دارین چه کاره بشین، یا اگرم هنوز انتخابی ندارین، یکی از اینا رو رندوم انتخاب کنین. فاندامنتال رو استارت میزنین. فاندامنتال میشه از دوره‌های آموزش برنامه نویسی پایه‌ای که وجود داره تو اینترنت استفاده کرد، میشه از سایت w3schools.com استفاده کرد، github.com برید اونجا کد بخونید. یکم که پایه برنامه نویسیتان با خواندن بالا اومد، شما میتونید از اون بعد حالا برین و از یوتیوب به عنوان یک دانشگاه خیلی خوب استفاده کنید. پای حرف وبلاگ نویس هایی که بهترین دنیا هستن توی اون رشته بشینید، پای حرف کسایی که بهترین مدرسای اون کار هستن بشینید، با یه سری زبانهای شروع کنید که این زبانها ترندن. امسال زبان گو، زبان جاوا اسکریپت، زبان پایتون، اینها ترند هستن. حالا یکی ممکنه بگه سی پلاس پلاس به چه درد ما میخوره؟ ببین، سی پلاس پلاس رو شما ممکنه اگر کارمند گوگل باشید به شما بگن یه هسته نرم افزاری داریم، بشین روی این با سی پلاس پلاس کد بزن، ممکنه گوگل. یا اینکه توی یه شرکت سخت افزاری داریم کار میکنید که این شرکت سخت افزاری هنوز داره با سی پلاس پلاس کد میزنه و روی پردازنده‌های قدیمی داره کار میکنه، اونجا هم ممکنه، یعنی توی برنامه‌نویسی الکترونیک. یا برید یه جایی که شرکتی که هنوز داره مثلا رو بیس چی کد میزنه، مثلا هنوز یه برنامه مالی نوشتن که هنوز با سی پلاس پلاسه، مثلا یا با پاسکاله یا با فورترنه، ولی این زبانه قدیمی. اینها خب زبانه هایی که دیگه کسی دنبال نمی کنی، مثلا دلفی. اینها زبانه هایی که خیلی مرجع براش نوشته شده، مال دوره بوده که دسترسی به موتورهای جستجو خیلی محدود بوده و آدم ها می آمدن کتاب می نوشتن، در نتیجه خیلی مشهور شدن این زبان ها. اما حقیقت اینه که الان ترند دنیا رو پایتون و جاواسکریپت داره می چرخه و حالا شاید اتفاقهایی در آینده با دارت یا گولنگ اتفاق بیفته. گولنگ هم شکل کلنگه، ولی خب پس برنامه نویسی رو اینطوری باید شروع کرد. و حالا یه سری توضیحات هم نویسنده میده، شما نباید خیلی دربند منبع باشید. حقیقت اینه که این علم انقدر داره سریع پیشرفت میکنه که شما بهتره که دائما یاد بگیرید از چه وبلاگ هایی، از چه کتاب هایی، از چه پی دی اف هایی، از چه پیج های علمی، چه شکلی اینها رو دنبال کنید. استک اوورفلو به فرض مثال، برید ببینید چی داره داغ میشه توی روزهای مختلف و اونها رو دنبال کنید تا یکم دستتان بیاد که چه متدی راحت ترید و این برای اینکه چه شکلی برنامه نویسی شروع کنید. در نهایت به نظر میاد که برنامه نویسی با سی پلاس پلاس و زبانهایی که تو دانشگاه درس میدن خیلی کاربردی نباشه، مگر اینکه در مراکز خاص و یا شرکت هایی که هنوز به سبکای قدیم دارن کار میکنن، که خب تعداد اینها داره روز به روز کمتر میشه و خیلی حتی اون مراکز خاص هم الان دارن میان روی زبان هایی مثل پایتون. و یه زمان اگر شما کد هوش مصنوعی رو با سی میزدین، خب الان دارید با پایتون با تنسورفلو دارید میزنید و خیلی فرقشه با اون زمانهای قدیم. قدیم که داریم میگیم بحث 10 سال پیشه، توی علمی که داره به صورت اکسپوننشیال و نمایی داره رشد میکنه، واقعا 10 سال پیش یک عمر پیش حساب میشه. تا اینکه میرسیم به قسمت 4 و معرفی مدارهای منطقی. مدار منطقی درس بسیار شیرینی خواهد بود اگر با این درک بیان جلو که یک دنیای کاملا متفاوته و یک فلسفه کاملا متفاوت پشتشه. توی ریاضی یا توی برنامه نویسی یه مفهوم داریم به اسم مینی ورلد. شما میتونید در این جهان کوچکی که دارید میسازید یک سری قوانین رو شما تعریف کنید. مثلا یه مینی ورلد بسازید که دو بعد داره کلن و جاذبه توش به جای 9/8 10/6 باشه و شما این توانایی رو خواهید داشت که در اون دنیای کوچیکی که دارید میسازید اصلا یه سری چیزها رو اضافه کنید یا نکنید و این چیزی که خیلی به کار میاد برای حل کردن مسائل، برای ایزوله کردن آزمایشگاه ها از همین طرز تفکر استفاده میشه. مدار منطقی همین شکلیه. یه دنیای کوچکتر از دنیای فعلی ما که ما داریم توش زندگی میکنیم و توی این دنیا همه چی مبنای دوه، باینری. توی اون دنیای خیلی کوچیک هر چیزی فقط دو حالت داره، یا صفر یا یک، یا صفر منطقی یا یک منطقی. و حالا بعدا یاد میگیریم که یه سری حالت هم هست بین اینا. خب توی این دنیای صفر منطقی و یک منطقی یعنی هر آنچه که شما دارید صرفاً یک سری اپراتور و یک سری اپرند هستن. با اجزایی که اون کار رو انجام میدن میگن گیت و به اون چیزهایی که قرار روش کار انجام بشه میگن صفر و یک. سیگنال هم درست جنس اینا سیگنال هم. و خیلی جالبه که ما این مدارها رو جوری طراحی میکنیم که برای ما که توی این دنیای بیرون از اون مدار داریم زندگی میکنیم معنادار خواهند بود. میدونید که مدارهای منطقی با انقلاب ترانزیستورها باعث شدن که ما یک عصر جدید داشته باشیم، یک انقلاب فناوری اطلاعات داشته باشیم، قرن 21 بشه عصر ارتباطات. و در این بین هم آدم های خیلی زیادی بودن که خونه دل خوردن تا به اینجا برسیم. یکیش مثل همین آقای موریس مانو که کتاب مرجعش رو ما داریم استفاده میکنیم توی دانشگاه. به هر ترتیب مدار منطقی یاد گرفتنش یه مقدار تمرین و حوصله میخواد و بهتره که از شبیه سازها استفاده بکنید. بعضی ها توصیه میکنن که با شبیه سازهایی مثل پروتئوس بیاید شبیه سازی کنیم. پروتئوس خیلی خوبه اما خیلی پیچیدگی داره. چیزی که توی دموی قسمت 4 پرونده دانشجویی دارید میبینید استفاده کردن از یک نرم افزاری به اسم بولر، B-O-O-L-R، حالا اگر درست گفته باشم اسمش رو. میاد از این نرم افزار استفاده میکنه برای اینکه یک مدار منطقی بسازه، یه شیفر رجستره که هر اطلاعاتی که بهش میدیم شیفت میده به چپ و راست، نگه ذخیره سازی میکنه، نمایش میده و یعنی میفرسته رو خروجی و با یک همچین مثالی میاد میگه اون نرم افزار رو در از قصد داره معرفی بکنه و یکی از مثالهاش رو بیاد حل بکنه. در کل یاد گرفتن مدارهای منطقی باعث میشه که شما درک بهتری از سطح سخت افزار کامپیوتر داشته باشید. حتی اگر بخواید رشته نرم افزار و آیتی رو ادامه بدید خوبه که بدونید مغز وسیله‌ای که دارید باش کار میکنید چه چیزی کاشتن و چه چیزی قرار داره. توی قسمت 5 یک عالمه کتاب معرفی کردن، کتاب هایی که دستبندی شدن و برای 4 تحصیل کاملا آماده است. یعنی هر چی که شما در رابطه با مهندسی کامپیوتر در دانشگاه احتیاج دارید به عنوان کتاب مرجع توی این لیست قرار داره. و خب این لیست در طی 2 تکمیل شده، شاید هم بیشتر. کتاب هایی هستن که خب بعد بگردید جستجو کنید تا دانلود کنید. یه میانبار براش ساخته شده به اسم kouy.ir kouy.ir/bscres که در اصل مخفف Bachelor of Science Resources هست، منابع کارشناسی مهندسی کامپیوتر. و از این آدرس kouy.ir/bscres شما به این کتاب ها و خود فایل چارت و قالب پایان نامه و اینها دسترسی دارید که خب این رو توی یک قسمت از پرونده دانشجویی ها تحت عنوان قسمت پنجم منابع رشته مهندسی کامپیوتر معرفی کرده، تا اینکه میرسه به آخرین قسمت از پرونده دانشجویی که در رابطه با ساختمان داده حرف میزنه که کاربرد ساختمان داده چیه. البته این که میگیم آخرین قسمتی که تا امروز نوشته شده، میگه ساختمان داده به چه درد میخوره. میاد یک مثال از یک الگوریتم ژنتیک میزنه که ساختمان داده 48 بیتی و ساختمان داده 8 بیتی کاندید میشن در اینکه در یک الگوریتم ژنتیک شرکت بکنن. اینها رو با فیلم نمایش میده که اون 48 بیتی به نتیجه نمیرسه، اما 8 بیتی به نتیجه میرسه و درس میخواد بگه که کاربرد ساختمان داده چه چیزیست. و خب این هم یک مثال جالبه. اینجا بحث پرونده دانشجویی کلن جمع میشه و تا اینکه حالا منتظر بشیم برای قسمت‌های جدید پرونده. در کل امیدواریم که به هدف پرونده دانشجویی رسیده باشیم که بیاد شفاف کنه که اصلا فلان درسی که ما داریم دنبالش میگردیم به چه درد میخوره. ما حالا یکم از محتوای داخلش رو گفتیم، یه چیزی حدود 15 دقیقه فقط راجع به پرونده دانشجویی صحبت کردیم به خاطر اینکه ارزشش رو داره که شما قبل از اینکه اصلا یک درسی رو شروع کنید به مطالعهش، یک مبحثی رو شروع کنید به مطالعهش، متوجه بشید اصلا این به چه کار میاد. شما شنونده اولین قسمت از پادکست ساریاب بودید، پادکستی که ما با ناشیگری تمام و همچنین با عشق تمام ساختیمش. لطفاً با نظرهای خودتان کمک بکنید به تقویت شدن پادکست ساریاب، از بین رفتن ایرادهاش، تکرار نشدنش و تقویت شدن نقاط مثبتش. پیشنهاد، انتقاد و راهکاری اگر دارید لطف کنید که با ما به اشتراک بذارید. این پادکست آزاد بوده، برای مخاطب آزاد، از طرف یک جامعه آزاد تولید شده و با همین روش رشد میکنه و پیشرفت میکنه. برای اینکه محتوا رو بر بستر ساریاب منتقل بکنید، کافیه که یک ایمیل به info@sariab.ir بدید و ما با شما تماس میگیریم و شما رو راهنمایی میکنیم. حتی اگر راه اندازی وبلاگ نکردید هنوز، یا وبسایت هنوز راه اندازی نکردید، یا اینکه محتوا رو دارید و توی ذهن دارید و نمیدونید که چه شکلی باید شکلش بدید تا اینکه مناسب جامعه هدف ساریاب بشه، لطفاً به همون نشانی info@sariab.ir ایمیل بدید. همچنین اگر پیشنهاد و انتقادی دارید، از طریق همون آدرس ایمیل با ما در به اشتراک بذارید و ما با شما تماس میگیریم. در پایان مجدداً متشکرم از اینکه ما رو شنیدید. منتظر قسمت‌های بعدی ما باشید.